بسم الله الرحمن الرحيم. جلد اول نهاية الدراية صفحه 97 سطر 14. و این کانت تمامیت و من حیث و ترتب الاثر لا تنفک عن کل الا والمعلول. گفتیم که صحیح به معنای تمامیت است. وقتی میگیم لفظ استعمال شده یا وضع شده برای صحیح، منظورمون اینه که وضع شده برای عملی که تام باشد. بعد گفتیم تمامیت حیثیت مختلف داره. یک بار تمام است این عمل از حیث اینکه موافق شریعت است، یک بار میگیم تمام است یعنی اینکه مسقط اعاده و قضاست، یک بار میگیم تمام است یعنی اثر بر اون مترتب است. بعد گفتیم خب کدام یک از این حیثیت رو اراده کنیم؟ صحیح به معنای تام است، این درست، ولی کدام یک از این حیثیت رو ملاحظه کنیم؟ تام به معنای موافق شریعت یا تام به معنای مسقط اعاده و قضا یا تام به معنای ما یترتب علیه الاثر؟ اجازه ندادیم که تام به معنای موافق شریعت یا مسقط اعاده و قضا باشد به توضیحی که گذشت. بعد وارد شدیم در این بحث که آیا میتواند مراد تام به معنای موافق اثر باشد. گوینده یا متوهمی به قول ایشون گفته بود نمیشه، زیرا که اثر رو در مؤثر نمیتونید اخذ کنید. چون اثر رتبهش بعد از مؤثره. شما الان این عمل رو که تام است و مؤثر، این رو الان داری، میخواد ترتب اثر رو تو همین مؤثر اخذ کنی. بگید که لفظ وضع شده یا استعمال شده برای صحیح یعنی تامی که اثر درش هست. شما اون تام رو که مؤثره مشتمل میکنید بر اثر، به این چنین میشه لفظ وضع شده برای مؤثری که صاحب اثر باشد. اینطور میشه دیگه، برای مؤثری که صاحب اثر باشد، یعنی اثر رو که در مرتبه بعد از مؤثره شما تو مؤثر اخذ میکنید و لفظ رو وضع میکنید برای همین معنایی که درش اثر اخذ شده. این حرف متوهم بود. بعد گفت بله یه کار میتونید بکنید و اون اینه که بگید لفظ وضع شده یا استعمال شده در تام، اثر رو به عنوان لازم و خارج قرار بدید، نه اثر رو در مؤثر اخذ کنید. اثر یه امر خارجی باشه منتها لازم این مؤثر، اون عیبی نداره، چون لفظ وضع میشه برای مؤثر، اثر هم تو این موضوع الله یعنی تو این مؤثر اخذ نمیشه، اثر بیرون از مؤثر و لازم مؤثر قرار داده میشه. این گفت اشکالی نداره. ما یه جواب از اون دادیم. بعد جواب دوم رو وارد شدیم. جواب اول من دیگه تکرار نمی کنم. جواب دوم رو وارد شدیم. در جواب دوم این چنین گفتیم که ما تمامیت رو از این عمل انتظام میکنیم و به همین جهت هم به این عمل میگیم صحیحه. اما مبدا انتزاع ما خود تمامیت این عمله، نه ترتب اثر. یعنی اثر که معلول این عمله، اون مبدا انتزاع تمامیت نیست. خود تمامیت باعث میشه، خود تمام بودن عمل باعث میشه که ما تمامیت رو انتزاع کنیم. تمامیت از اون حیث تمامیت این عمل انتزاع میشود، نه از حیث تمامیتی که اثر درش مخوض باشه. ترتب اثر در مبدا انتزاع دخالت نمی کنه. بعد مثال میزنن، میگن که اثر، اول بیان میکنن اثر از این عمل تا منفک نمیشه، همانطور که معلول از علت منفک نمیشه. ولی وقتی ما میخواییم از این ذاتی که علت است، علیت رو، عنوان علت رو انتزاع کنیم، به چی نظر میکنیم؟ آیا به علت بودن این نظر میکنیم، یا به علت بودنش به علاوه توجه به معلول؟ ما اصلا به معلول توجه نمی کنیم و از علت، عنوان علت رو انتزاع می کنیم. پس معلوم میشه معلول داخل در منشأ انتزاع نیست. منشأ انتزاع این ذات است، به شرطی که علیتش تمام شود. این ذات بعد از اینکه علیتش تمام میشه، میشه منشأ انتزاع، عنوان علت. هیچ احتیاج به معلول نداریم، با اینکه معلول از اون منفک نمیشه، ولی معلول رو داخل در اون نمی کنیم تا بتوانیم علیت رو انتزاع کنیم. علیت بدون توجه معلول انتزاع میشه. در مورد بحث ما هم اگرچه ترتب اثر، یا به تعبیر دیگر اثر از این عملی که صحیح است و مؤثر است جدا نمیشه، منفک نمیشه، ولی وقتی ما میخواییم تمامیت رو از این عمل انتزاع کنیم، احتیاج نداریم که اثر رو در کنار این تمامیت بیاریم تا بتوانیم تمامیت رو انتزاع کنیم. ما از این ذات عمل تمامیت رو انتزاع میکنیم بدون اینکه اثر رو در کنار این عمل قرار بدیم. همونطور که از ذات علت به خاطر خاصیت علیتش علت رو انتزاع میکنیم بدون اینکه معلول کنار این ذات قرار بدیم. با اینکه معلول منفک نمیشود از این علت، با اینکه اثر منفک نمیشود از این مؤثر، ما در وقتی میخواییم تام رو از این ذات عمل انتزاع کنیم و علت رو از اون ذات شخص انتزاع کنیم، نه برای انتزاع علت احتیاج داریم که معلول رو ضمیمه علت کنیم، و نه برای انتزاع تام احتیاج داریم که ترتب اثر رو زمینه اون عمل که مؤثره بکنیم. این جواب دومیشون بود. جواب دوم بود که اصلا ما اثر رو داخل در مؤثر نمی کنیم تا شما بگویید که اثر متأخر است، مؤثر مقدم است. چطور متأخر رو در مقدم داخل کردید؟ ما اصلا داخل نمی کنیم اثر رو در مؤثر، همونطور که معلول رو در علت داخل نمی کنیم. بدون اینکه معلول رو در علت داخل کنیم، از این ذات که علت هست علیت رو انتزاع می کنیم، و همچنین بدون اینکه اثر رو داخل در این عمل، یعنی داخل در این مؤثر کنیم، ما مؤثریت رو یا تمامیت رو از این عمل انتزاع می کنیم. پس مبدأ انتزاع ما مؤثر که اثر درش داخل است نیست، همونطور که مبدأ انتزاع ما علتی که معلول درش لحاظ میشه نیست. پس اصلا اثر داخل در مؤثر نمیشه تا شما اشکال کنید. اشکال متبهم این بود دیگه، میگم شما اثر رو که مؤخر است چگونه در مؤثر اخذ میکنید و لفظ رو برای این مؤثری که اثر درش داخل است وضع میکنید یا استعمال میکنید؟ اشکالش این بود، میگم مؤثر رو باید بیرون کنید. ما جواب دادیم اصلا ما نه، میگم اثر رو باید بیرون کنید، به عنوان لازم قرارش بدید. ما به ایشون میگیم که ما اصلا اثر رو داخل در مؤثر نمی کنیم تا اینکه اشکال شما پیش بیاد. ما بدون توجه به اثر خود مؤثر رو نگاه میکنی میبینی مؤثر شأن تأثیر رو دارد، بدون توجه به اثر ازش تام رو انتظام میکنیم. همونطور که علت رو ملاحظه میکنیم میبینیم شأن معلول داشتن رو دارد، بدون توجه به معلول از خود این ذات ما علیت رو انتظام میکنیم. پس اشکالی نداره که ما بگیم اثر داخل در مؤثر نیست و در این حال نشه انتظاره تامون هست.
اونوان سوری درست نمیشه، ما اثر رو نبینیم فقط تمامیت رو ببینیم. تمامیت خب با چی باید ببینیمش؟ میگه منوان سوری از تمامیت بیاریم در کنار مؤثر بذاریم،
این مبهمه؟
مبهم میشه.
بعدم بیان میکنم اگه منظورتون ابهام، بعدم بیان میکنم. بعدم بیان میکنم اگه منظور دیگه دارید چی بفرمید. اگه منظور ابهام خودمون بعدم بیان شد. صفحه 97 این سطر 14. و این کانت تمامیه من حیث و ترتب الاثر لا تنفک و انه، یعنی از این ذات عمل تام، از این عمل تام تمامیت من حیث و ترتب الاثر منفک نمیشه یا اثر منفک نمیشه، همونطور که معلول از علت منفک نمیشه. کل علت بل معلول، در علت و معلول هم همینطوره. شما معلول از علت منفک نمی کنید، در این حال وقتی میخواد عنوان علت رو به یک ذاتی که علت هست بدهید معلول کنارش نمیذارید، با اینکه معلول از علت منفک نمیشه، ولی در وقت انتظار شما لازم نیست معلول رو در کنار علت بذارید. خود علت رو نگاه میکنید ببینید شأن صادر کردن معلول رو دارد، به همین جهت ازش علیت انتظار میکنید، هیچ احتیاجی به آوردن معلول نیست. در معنای پیام همینطور ذات عمل نگاه میکنید ببینید شأنیت و ترتب اثر رو داره، بدون اینکه ترتب اثر رو زمینه کنید شما از خود همین عمل، از ذات عمل انتظام میکنید تمامیت رو. تمامیت از ذات عمل انتظام میشه، لازم نیست که ترتب اثر هم کنارش بیاد. همونطور که علیت از ذات این علت انتظام میشه بدون اینکه لازم باشد که کنارش معلول بیاد.
مکلف هم صلاتی رو باید اتیام کنه که شأنش اینه که این ترتب اثر
باشه. بله، مکلف باید صلاتی رو اتیان کند که شأنش این است که ترتب اثر داشته باشد و بتوانیم ازش به خاطر اون شأنش تمامیت رو انتظار کنیم، بدون اینکه اون شأن دخالت بدیم، بدون اینکه اون اثر رو دخالت بدیم. شأن دخالت میکنه، اشتباه گفتم، شأن شأنش دخالت داره ولی اون اثر دخالت نمیکنه. علت چون شأن صادر کردن معلول رو دارد ازش علیت رو انتظار میکنید و خود معلول لازم نیست دخالت بدین، همون شأن کافیه. در ماننفی هم این عمل که تام است، شأن تمامیت رو دارد، شأن ترتب اثر رو دارد، احتیاج نیست که اثر رو شما داخل در این عمل کنید، بلکه همین اندازه که این عمل این شأن رو داشت به شما اجازه داده میشه که انتظار کنید تمامیت رو. فإن عنوان العله منتزع من ذات العله، به شرطی که بلغت این ذات حدن که یجب بها ذات المعلوم. حیثا رو توجه کنید، من به معنی به شرط اینکه گرفتم ربی نداره، خوب عبارت خوب معلوم میشه. شما میتوانید عنوان علت رو از ذات علت انتظار کنید چون علت رسیده به حدی که یجب به توسط این علت ذات معلوم. چون علت به این حد رسیده شما اجازه دارید که از علت، که از این ذات علت رو انتظار کنید. لا من العلتی که، یعنی انتظار نمی کنید علت رو از علتی که مترتب است علیه المعلول، بلکه انتظار می کنید از اون ذات که می تواند معلول رو صادر کنه. در ماننفی هم لازم نیست که انتظار کنید تمامیت رو از ذاتی که ترتب علیه الاثر، بلکه از ذاتی انتظارش می کنید که می تواند اثر بر اون مترتب شود. پس اثر رو دخیل نکنید در اون منشأ انتظار تا بگید اثر در مؤثر داخل شد، متأخر در متقدم اخذ شد. این تمام شد، این جواب دوم بود. بر این جواب دوم اشکال میشه. اشکالش اینه که تمامیت سه تا احتمال توش هست، به معنی موافقت شریعت، به معنی مسقط قضا و اعاده، به معنی ترتب اثر. این تمامیت مبهمه، هر با هر سه معنا سازگاره. شما میخواد تمامیتی رو از این ذات انتظار کنید که همراه موافقت امره یا همراه مسقط اعاده و قضاست یا همراه ترتب اثره. اگر بگید هیچ کدوم از اینا نگاه نمی کنن، شما دارید یه ذاتی رو که مبهم است، مردد است، اون رو قرار میدید، ازش تمامیت انتظام میکنید. وقتی انتظار کردید میگون کدوم تمامیت، نمیتونید جواب بدید. باید ترتب الاثر رو زمین میکنید، چون ترتب الاثر معینه. دقت کنید به این کلمه معین. ترتب الاثر معینه، یعنی تامی رو که مردد است بین این ستا، این ترتب الاثر داره تعیین میکنه. و شما چطوری میتونید معین رو داخل در اون متعین نگیرید، داخل در منشأ انتظام نگیرید؟ حقیقت تمامیت به توسط همین ترتب الاثر داره تمام میشه. شما چطوری میتونید داره معین میشه، اشتباه گفتم تمام میشه. حقیقت این تمامیت داره به توسط همین ترتب الاثر متعین میشه. وقت شما چطوری میتونید این معین رو لحاظ نکنید؟ اون متعین رو دارید لحاظ میکنید بدون لحاظ معین. سلام علیکم. این چطوری ممکنه؟ ایشون جواب رو با بیان یک نمونه توضیح میده. میگه جنس مثل تمامیت است، یعنی مردد است. فصل مثل ترتب الاثر است، یعنی معین است. آیا شما حقیقت جنس رو مشتمل بر فصل قرار میدید؟ خب جنس متعین است و فصل معین. آیا شما معین رو در حقیقت متعین عکس میکنید؟ این کار نمی کنید. بله قبول دارید، قبول داریم که فصل معین جنسه و اگر فصل نباشد جنس متعین نمی شود. اینو قبول داریم. ولی آیا شما این معین رو در حقیقت متعین عکس میکنید؟ مسلم نمی کنید. در مانانفی همینطوره. درسته که اون تمامیت مردد است و به توسط ترتب الاثر معین میشه. ترتب الاثر میشه معین، اون تمامیت میشه متعین. حکم تمامیت حکم جنس است، حکم ترتب الاثر حکم فصل است. یکی متعینه یکی معینه. همونطور که شما فصل رو در حقیقت جنس عکس نمی کنید، همچنین ترتب اثر رو هم در حقیقت تمامیت عکس نمی کنید. پس میتونید معین رو در متعین عکس نکنید. این که فرمودید اون تمامیت مردده درسته، این که فرمودید اون ترتب الاثر معینه درسته، ولی این دلیل نمیشه بر این که شما اثر رو در معثر عکس کنید، معین رو در متعین عکس کنید. زیرا که فصل هم معین جنس هست، در حالی که شما فصل رو در حقیقت جنس عکس نمی کنید. این و کنه حقیقت تمامیت حالت دفع دخل مقدر داره برای این جواب اخیر. و این که حقیقت تمامیت متعین می شود به لحاظ ترتب اثر، مثلا البته میتونه متعین بشه به لحاظ موافقت شریعت، میتونه متعین بشه به لحاظ مسقط اعاده و قضا بودن، و میتونه متعین بشه به لحاظ ترتب اثر. چون به هر سه میتونه متعین بشه، ایشون ترتب اثر رو به عنوان مثل قرار داد. گفت مثلا شما میتونید این تمامیت رو با ترتب اثر معین کنید، چون تمامیت سه تا احتمال توش هست، پس مردد بین این سه احتماله. اگر یکی از این سه احتمال بیارید، این تمامیت از تردید در میاد، معین میشه.
خود این سه احتمالی که شما خواهد تعیین دارین برداشت ماست دیگه.
برداشت ماست، یعنی احتمالاتیست که هست.
این به هر حال در واقع یکی از
در واقع در واقع یکی از ایناست
یا
هر سه علل بدل. حالا کار به واقع نداریم. الان ما در اقوال خودمون سه جور سه جور معین برای تمامیت آوردیم. تمامیت مردد بود، سه تا معین آوردیم. یکی گفت تمامیت به حیث ترتب اثر، یکی گفت تمامیت به حیث موافقت شریعت، یکی گفت تمامیت به حیث مسقط عاده و قضا بودن. ببینید سه حیث برای تعیین تمامیت آورده شد. حالا این سه حیث واقعی است یا پیش ماست، اون دیگه الان کار نداریم. بالاخره اینا معینه. حالا تمامیتی که شما از این شی انتظام میکنید با کدوم معین همراهه؟ ایشون میگه لازم نیست همراه باشه. بعد اشکال میشه که معینه چطور لازم نیست همراه باشه؟ ایشون میگه فصلا معین جنسه، لازم نیست در حقیقت جنس اخذ بشه. همونطور که در جنس و فصل شما معین رو در حقیقت متعین اخذ میکنید، در مهنن پیرم معین رو که اثر است در حقیقت متعین که اون عمله اخذ نکنید. اون عمل میشود اون عمل تام، یعنی تمامیت. اون تمامیت میشود منشه انتظا، اثر هم درش اخذ نمیشه. مکون و حقیقت تمامیه متعینتن به لحاظ ترتب اثر مثلا نظیر تعین جنس به فصلش لایختزی. این لایختزی خبر کون و حقیقت تمامیه است. حقیقت تمامیه اسم کونه، متعینتن خبره، اون وقت کون حقیقت مبتداست، لایختزی خبره. بعد از به فصلی بیرون گذاشته ما رو گوشه
لایختزی بکنه اصلا فرمتونه
مبتدا برد بشه. میتونه
که
نشده
یه بیرون گذاشته که میده مبتدا برد بشه.
نه، این خوب کار کرده. کتاب شما اون نظیر و تعین الجنس به فصل رو بین دو ویرگول قرار داده، کتاب ما بین دو تا خط تیر قرار داده. تا بفهماند که این نظیر و تعین الجنس به فصل رو برداری اشکال نداره. این تو عبارت میشه کون و حقیقت تمامی متعینتن به لحاظ ترتب الاثر لا یختصی. اون تو خط تیره تو ویرگول فرق نمی کنه. نگفتم کتابیشون بهتره، تو هر دوش خوبه. همون که تو خط تیره بذارید خوبه، همون که هر دو رو تو دوتا ویرگول قرار بدید خوبه. این نظیر تعیین جنس و فصل همون که از عبارت پیداست نظیر داره ذکر میشه، اگر هم نباشه مهم نیست. هست یادم کون حقیقت میشه مبتدا، لایختزی میشه خبر. یعنی این که حقیقت تمامیت متعین می شود به لحاظ ترتب اثر، مانند این که حقیقت جنس متعین می شود به فصل، این معین بودن ترتب الاثر لا یقتضی دخول الاثر در مؤثر، یعنی در تمامیت. و ترتب اثر، بله، دخول اثر و دخول ترتب الاثر فی حقیقت تمام، یا فی حقیقت تمام متعلق به دخوله، اقتضا نمی کند اون معین بودن که اثر یا ترتب اثر داخل بشود در حقیقت تمامیت، بلکه حقیقت تمامیت رو میشه تنها ملاحظه کرد و منشأ اقتضا قرارش داد بدون این که اثر شما دخالت بدید.
این اشکالی که متوهم داشت بحث یا اثر و ترتب اثر
هر دوش حق نمیشه. اثر رو معین بگیرید یا ترتب اثر رو معین بگیرید. ایشون هر دو رو هم ذکر میکنه. دخول اثر
رو خارجی بگیریم. اثر رو میشه خارجی گرفت، ولی ترتب اثر رو نمیشه خارجی گرفت.
حالا یالن هیچ کدوم نمیشه شما تو تعریف بخصم. توی
حقیقت.
تو حقیقت اثر. ببینید. اگر بخوایید مؤثر. مؤثر مقدم است بر اثر. همچنین مقدم است بر ترتب اثر. ترتب اثر
این از ذات خود مؤثره.
بله.
ترتب اثر از ذات خود مؤثر میگه نیست. نه. مثلا فرق اثر و ترتب اثر چیه الان بحث؟
اثری حاصل میشه و این اثر مستند میشه به این مؤثر. حالا یا اثر با ترتبش در یک رتبه است، یا ترتب بعد از اثره. علاوه اگر اثر رو بعد از مؤثر کردی، ترتب هم بعد از مؤثر میشه. حالا یا بی واسطه بعد از مؤثر میشه مثل خود اثر، یا با واسطه اثر بعد از مؤثر میشه. علاوه ترتب هم بعد از مؤثر. مؤثر تنهاست، شما میخواد اثر یا ترتب اثر رو توش داخل کنی، در حالی که اثر یا ترتب اثر مؤخره. مستشکل اینطور گفت مؤثر نمیتونه مشتمل باشد بر اثر یا ترتب اثری که متأخرند از خودش. جوابی که ما میدیم اینه که اصلا داخل نیست که شما اشکال کنید. اثر یا ترتب اثر اصلا در حقیقت مؤثر داخل نیست. مستشکل میگه معینه، چطور داخل نیست؟ ما میگیم معین میتونه داخل نباشه. این بحث ما اینجوری بود دیگه.
اول بحث که توهم متوهم بودشون بحث بود رو اثر دنبال متوهم، بعد که ما در مقام پاسخ خوبی میدیم اونیم به ترتب اثر،
هم اثر هم ترتب اثر، نگی ترتب اثر، هر داره گفتیم. ما هم اثر رو داخل در حقیقت عمل مؤثر نمیدیم، هم ترتب اثر.
اثر خارج از خود مؤثره، مثل علت معلول خود ترتب اثر فعلیست که حاصل میشه.
بازم همیتون مخارجی فعل باشه، اونا مؤخر. اثر فعله، ترتب اثر یا مرادف یا هم تراز با خود اثر یا بعد از اثر. علایحال هر دوشون مؤخرن. حالا یا هر دوشون در یه حد از تأخرن یا یکی مؤخرتر از دیگری است. وقتی مؤخر شد نمیتونی در مقدم وقت بشه، یعنی در عمل تام شما نمیتونید اثر یا ترتب اثر رو اخذ کنید. ما هم در جواب همین میگیم، ما میگیم مثلا اخذ نکردیم که شما اشکال کنیم، ما اصلا نه اثر رو نه ترتب اثر رو در عملت ها اخذ نکردیم. این مستشکل میگه باید اخذ کنید، چون ترتب اثر یا اثر معینه و معین باید اخذ کنید در متعین. ایشون جواب میده اخذ معین در متعین لازم نیست، چنانچه پس معین هست شما در متعین که کنسه اخذش نمی کنید. روشن مطلب
جواب دوبون که از این داریم تو بحث موافقت قبول اثبات قضا میتونیم از همین استفاده کنیم. این همین جواب که اینجا داریم میتونیم خودم از اون مشکل در گردیم دیگه با این نگاه.
موافقت شریعت هم همیشون همه شو همین صفحه 97 رو توجه کنید. یک دو سه چهار پنج شش هفت نه، خط نهمو بیارید. فیکون و نظیر اشکال متقدم در جعل صحیح به معنی موافق الامر من دون لزوم الاستحاله فی مرحله الوضع. در هر مرحله وضع استحاله ای نیست، در مرحله تعلق امر استحاله است. همین فرمان شما رو در جلسه گذاشته گفتیم که اونجا ها رو میشه مشکلشون حل کرد. در اونا میتونیم بگیم که موافقت امر رخص، موافقت شریعت رخص نمی کنیم در تمامیت، و همچنین مسقط عواد قضا بودن در تمامیت رخص نمی کنیم، اونا رو می کنیم بیرون. ولی اگه بخواد متعلق امر قرار بدید مشکل درست می کنه. اگه بخواد موضوع الله قرار بدید، یعنی می خواد تام رو موضوع الله قرار بدید یا مستمر فی کلمه صلات قرار بدید، لازم نیست شما اون حیثیت موافقت امر رو یا حیثیت مسقط عواده و قضا بودن رو اخذ کنید در موضوع لحیتون یا مستمان کیوتون. ولی اگه متعلق امر باشه قرار اخذ میشه. میدونم از معشروع کردیم، ولی قبلش هم این اشکال جواب دادیم. حالا عبارت بود دیگه در مرحله وضع. آخه اشکال قبل من جواب اول تکرار نکردم، جواب اول دوباره مراجعه کنید. ایشون جواب اول نه تنها در ترتب اثر، در اون دو تا دیگه هم جاری میکنه، چون
مقرشد زمیر یکون رو بزنیم به همیشه یکون رو نظیره.
البته شما قرار شد این کار رو میکنید، ما گفتیم هر دوش ممکنه. من خودم زمیر یکون رو بگیرم به توهم.
خب با اون فرض آخه ما چون گفتیم اینجا فقط وضع کافیه دیگه، تعلق هم معنی نداره. اینجا اونجا هم وضع بود، هم تعلق هم بود، اونجا مشکل
هست. علایحال من شما رو قبول کردم دیگه، شما میفهمید میتونید همین جواب رو در اون دو تا دیگه هم بگید. عرض میکنم گفته ایشون، شما میفهمید نه اونجا نگفته. خب اونجا نگفته باشه بالاخره قبوله، ولو نگفته باشه. و کون و حقیقت تمامیت متعینتن به لحاظ ترتب الاثر مثلا اقتضا نمی کند که اثر و همچنین ترتب اثر در حقیقت تمامیت داخل باشه. یعنی لازم نیست معین داخل در متعین باشه، کما این که تعین جنس و تحصل جنس به فصلشه و معزالش، یعنی با این که فصل معین است و جنس متعین است، حقیقت جنس غیر حقیقت فصله. و مبدأ جنس طبیعی غیر مبدأ فصل طبیعی. اولا توجه کنید که طبیعی قید جنس نیست، قید مبدأه. همچنین طبیعی قید فصل نیست، قید مبدأه. این اولا. ثانیا این عبارت از چی آورد؟ گفت حقیقت جنس غیر حقیقت فصله. دوباره چرا میگه مبدأ طبیعی جنس غیر از مبدأ طبیعی فصله؟ اینو برای چی میگه؟ برای اینکه ایشون نمیخواد منحصراً ذهن رو توجه کنه، خارج هم میخواد توجه کنه. همونطور که در جنس و فصلی که ذهنی هند فصل در حقیقت جنس داخل نیست، در مبدأ طبیعی جنس و مبدأ طبیعی فصل که خارجی هند نیست، مبدأ فصل در مبدأ جنس داخل نیست. تنها در ذهن این عمل، در ذهن این مطلب رو نداریم، بلکه در خارج هم داریم. اون که معینه ذهنن در حقیقت متعین داخل نیست، خارجن هم داخل نیست. وجود ذهنی فصل در حقیقت وجود ذهنی جنس داخل نیست، وجود خارجی مبدأ فصل در حقیقت وجود خارجی مبدأ جنس داخل نیست. مبدأ جنس اون ماده است، مبدأ فصل اون صورت، صورت در حقیقت ماده داخل نیست، با اینکه صورت تعیین میکنه ماده را. با وجود این داخل نیست. پس معین در متعین داخل نیست. در مانانفی هم همینطور. در مانانفی هم ترتب الاثر یا اثر معین تمامیت است، این در حقیقت تمامیت داخل نیست. وقتی داخل نبود اصلا اشکال شما وارد نیست، چون شما اشکالتون این بود چگونه اثر رو در مؤثر اخذ میکنید. ما جواب بدیم واسه اخذ نمیکنید. این تموم شد. ایشون نتیجه گیری میکنه، نتیجهش هم روشن از مطالب گذاشته. میفرماد مصداق صحیح اون ذاتیست که یترتب علیه الاثر. مصداق صحیح اون ذاته، نه ذات به وصف ترتب. خود اون ذات مصداق صحیحه. حالا شارع وضع کرده برای صحیح یا استعمال کرده در صحیح، یعنی در اون ذاتی که منشأ ترتب اثره، در برای اون ذات استعمال کرده یا برای اون ذات وضع کرده. ترتب اثر دخالتی نداره، اصلا دخالت نداره تا شما بگی بیرونش کن به عنوان لازم اخذش کن. آخه اینطور گفت دیگه، گفت ترتب اثر در داخل تمامیت اخذ نکن، به عنوان لازم خارج تمامیت اخذ کن. ما میگیم مثلا این اونی که تام است، مصداق تام است، مصداق صحیح است، این ذات عمله، قید ترتب اثر دخالت نداره درش تا شما خارجش کنی. همین رو تبین که مصداق صحیح یعنی مصداق عمل صحیح، صحیحه به معنای تام منهج ترتب الاثر. این که تو خط تیره نوشته کلش معنای صحیحه، به معنی تام منهج ترتب الاثر، این کلش معنای صحیحه. مصداق صحیح ذاتو ما یترتب علیه الاثر، ذاتو با اضافه بخونید، ذاتو ما یترتب علیه الاثر. مصداق صحیح همون ذاتیست که یترتب علیه الاثر، ذات چیزیست که یترتب علیه الاثر، یعنی ذات صلاته، ذات صومه. به قولیشون حسه ای از این صومه. ای حاضر حسه، این حسه می شود مثلا صحیح. لا به وصف ترتب، نه حسه مقیده به ترتو، بلکه خود حسه که ترتو باش خارج است. حتی یقال تا شما بگویید که انهو لم یوزع لفظ لمستاق صحیح و لما یلازمه، شما بگید که لفظ رو وزن نکردیم برای مستاق صحیح، بلکه برای آنچه که ملازم مستاق صحیح هست وز کردیم، یعنی برای ترتب اثری که ملازم هست وز کردیم. ایشون گفت نه هم یوغل، اون متوهم گفت نه هم یوغل الوزل الحسط الملازمت للاثر. ایشون میگه لازم نیست که این طور توجیه کنی. لم یوزر لفظ لمستاق صحیح، شما گفتید مستاق صحیح وز نشده، برای مایلازم و مستاق صحیح وز شده، یعنی برای حسه ای که ملازم للاثره. اینطور گفت، این لازم نیست. ایشون میفهمد که با این بیان روشن شد که این حرف درست نیست. خب بحث ما تمام شد، قرار شد که بتونیم صحیح رو عبارت بگیریم از تام من حیث ترتب الاثر، اشکال متوهم رو وارد نکردیم. الان صحیح عبارت شد از تام من حیث ترتب الاثر. ترتب اثر بر چه عملی حاصل میشه؟ ترتب اثر بر چه عملی حاصل میشه؟ اقوال مختلف. یکی میگه ترتب اثر مال عالی ترین مرتبه عمله. عالی ترین مرتبه عمل. عالی ترین مرتبه عمل اونیست، عملیست که همه اجزا رو و همه شرایط رو موجود باشه. این میشه عالی ترین مرتبه عمل. بعضی اینطوری معتقده. خب این به این آدم بگیم موضوع له این لفظ یا مستعمل فیه این لفظ صحیح هست، یعنی تام من حیث ترتب الاثر است. بهش میگیم اینو چطوری معنا میکنی؟ میگم موضوع له یا مستعمل فیه عملی است که مستجمع جمیع شرایط و اجزا باشه. او ترتب الاثر اینطوری معنا میکنه. چرا؟ چون اصلا اثر رو این به این معنا گرفته که مرتبه عالی، میگه وضع شده لفظ برای مرتبه عالی و مرتبه عالی عبارت از اون عملی است که تام باشد من حیث ترتب الاثر. تام من حیث ترتب الاثر یعنی عالی ترین مرتبه. عالی ترین مرتبه هم یعنی جامع تمام شرایط و اجزا. پس لفظ رو وضع میکنه برای تام به این معنا. اما گروهی معتقدن که ترتب اثر مخصوص مرتبه عالی نیست، بلکه جامع تمام این مراتبی است که کلمه تام اطلاق میشه. مثلا اون اولی میگفت ما تام رو در مرتبه عالی عمل به کار میبریم، در مراتب بعدی توسع قائلی، یعنی با توسع در لفظ تام یا در لفظ وسیع، این لفظ تام یا وسیع رو بر مراتب بعدی هم اطلاق میکنیم و الا حقیقتا صحیح یا تام مال اون مرتبه عالیه. اون حرف قبلی بود، شخص قبلی اینو حرف میزد. این دومی میگه که ما بر تمام این مراتب اطلاق تام میکنیم، اطلاق صحیح میکنیم، فقط وارد مرتبه فاسد نشه. مراتب دیگه مثلا فرض کنید که یه نمازیست که رکوع نداره، خب این میشه فاسد. اما یه نمازیست که فلان شرطو نداره، این مرتبه عالی نیست، اما مرتبه ایست که هنوز تام و صحیح برای صدق میکنه. خلاصه این گروه دوم این چنین میگن، میگن که عمل با اثر یا عملی که اثر برش مترتب بشه، این عمل مراتب زیادی داره، اون مرتبه عالیش با مرتبه متوسط و دانی همه میشوند عمل تام، همه میشوند عمل صحیح.
اصل بحث میگه روی نیستش که اصلا مفهوم صحیح که میگیم مشکک هست یا نه، زو مراتب هست یا نه.
الان صحیح رو، الان صحیح رو یعنی تام رو من هیچ ترتب اثر مورد بحث داریم، به بقیهش کار نداریم. اون وقت ترتب اثر سه جور میشه.
ما بحث آره باید روی صحیح که بگیم اصلا ما صحیح میگیم آیا زو مراتب هست یا نه.
صحیح به چه معنی؟
همین صحیح که بحث میکنیم در اینجا
میگیم صحیحی به معنی ترتب اثر.
همین اول کلامی که اصلا ما بخوایم داره مراتب بدونیم، یک و دو، من ما میگیم که اگر
مرتبه نشون از زمان شما توجه کردید یا نه. ببینید الان بحث ما در صحیح به معنای تام نیست که یترتب علیه الاثر، قرار شد که اشکال متوهم وارد نباشه، ما قبول کنیم این مبنا رو، وقت این مبنا سه جور میشه.
ما شک نداریم در اینکه صحیح داره اثره، مش بحث نداریم اصلا.
الان داریم در همین زمینه بحث میکنیم. خب. میگم شک نه، شک داشتیم، متوهم شک داشتیم.
تمام شد دیگه. اون بحث
تمام شد. تمام شد. ما الان ثابت کردیم. ثابت کردیم که موضوع له مثلا لفظ صلات صحیح به این معناست. یعنی تام تام میشه که یترتب علیه اثر. وقت این تام یترتب علیه اثر رو بعضی گفتن یعنی مرتبه عالی، بعضی گفتن یعنی مرتبه‌ای که همه مراتب رو جمع کنه، لازم نیست مرتبه عالی باشه، بلکه متوسط دانی هم میتونه باشه. بعضی هم بین اجزا و شرایط فاصله کردن، فرق گذاشتن، گفتن باید جامع اجزا باشه، جامع شرایط هم نبود نبود.
شما اینجاست که اگه مثلا ما بگیم فلان صلات صحیحه ولی عالی نیست،
خب این قول دوم میگه قبول، قول اول میگه نه.
مثلا نه بحث مثلا اینه، آیا این نمیگم صحیح هست عالی نیست، بعد نماز دیگه میگم صحیح هست عالی هم هست، این نماز دومی که صحیح هست عالی هم هست یه وصف زائدی بر نماز اول داره؟
اصلا قائل، اصلا قائل میگه، اصلا اون قائلی که قائل اول میگه که اونجا صحیح هست که مرتبه عالی باشد.
منو بحث نداریم در اونجایی که هر دو صحیح میدونیم.
خب این دومی، دومی میگه هم مرتبه عالی صحیح هم مرتبه بعدی صحیح.
مترادف اینا عالی رو صحیح
میگه. بله. حالا مترادف نمیدونم میگم یالا. علای حال میگه عالی و متوسط هر دو داخل در صحیح. و اگر فاسد شد اون رو خارج میکنه از صحیح.
نه عالی نه صحیح.
که بله. ببینید اولی اینطور میگه، اولی میگه بالاترین مرتبه صحیح رو من صحیح میدونم، بقیه رو اگر صحیح میدونم به توسط صحیح میدونم، واقعا صحیح نیست.
مجاز،
مجاز بله. دومی میگه نه همه مراتب صحیح هست. سومی میگه مراتبی که دارای اجزا هست صحیح هست، اونایی که دارای شرایط ولو دارای شرایط نباشند، توجه کنید ولو دارای شرایط نباشند. این سه تا احتمال در ترتب اثر هست. در ترتب اثر سه تا قول هست. یکی ترتب اثر مال مرتبه عالیه، یکی ترتب اثر مال همه مراتبه، یکی ترتب اثر اونجاست که اجزا باشد ولو شرایط هم نباشه.
میگیم این دو تا قول سوم که حالا بحث نیست، دو تا قول اول اینه که ما خیلی راحت تر بخوایم بگیم صحیح و عالی مترادفه، محل دوم قول دوم مرتبه در واقع شدید صحیح رو میگیم عالی بالاتر.
شما دارید میگید تقریبا دارید لفظ تعیین میکنید.
مطلب این صحیح که ما توی عبارتی که میگیم این یعنی داره مراتب میشه.
شما میفرمایید اون قول اول، قول اول صحیح رو با عالی مترادف میکنه، قول دوم صحیح رو با عالی فرق میذاره، میگه عالی یکی از مراتب صحیحه، نه که خب این خوب حرفیه، ولی خب تو چیزی رو رد و اثبات نمی‌کنی. یه بیان، یه بیان راحت‌تری شما میگید، یه تبیین دیگری است می‌کنه. در اقوال مطرح می‌کنه، شما دارید نحوه تبیین اقوال رو یه جوری دیگه بیان. من یه جوری بیان کنم، شما یه جوری دیگه دارید بیان می‌کنید. هر جاش خوبه.
نه درست سالی.
بله. خب حالا ایشون می‌خواد بیان کنه که بنابراین سه قول ما باید چه کنیم، مطالعه رو چه بدونیم. من یه مقدار ناقص گفتم، دو مرتبه تکرار کنم. من گفتم در مورد ترتب اثر سپسه، در تمامی از سپسه. همه حرفا درست بود، فقط اسنادش خوب نبود. یکی میگه صحیح یعنی تام، اون مرتبه عالیه. یکی میگه صحیح یعنی تام همه این مراتبه، عالی و غیر عالی. یکی میگه صحیح و تام اونیست که جامع اجزا باشه. وقت هر ستاشون هم قید ترتب الاثر رو میارن. این قید ترتب الاثر چه میکنه؟ آیا اضافه میاره یا نه؟ بنابر قول سوم که میگوید تام اون است که اجزا را داشته باشه، با قید ترتب الاثر میفهماند که شرایط هم ضمیمه شود. تام اون است که تمام اجزا را دارد، وقت ترتب اثر در وقتی است که شرایط هم بیاد. اون اولی وقتی میگه که تمام است یعنی همه اجزا و شرایط است، ترتب اثر هم در همین حالت است، اون دیگه لازمه چیز زمین میکنه، چون بالاترین مرتبه رو تام میدونه، بالاترین مرتبه هم که مورد ترتب اثر هست. هفت سر دومیست که وقتی رسیم توضیح میدونم که اون چه میکنه. از عرفت آزا فعلم که انما تضاف و الیه تمامیه، یعنی اون عملی که بهش اطلاق تمام میشود، اون عمل با اختلاف اقوال فرق میکنه. به چه عملی ما میتوانیم بگوییم تام؟ تام من حیث ترتب الاثر. ایشون میگه با اقوال فرق میکنه. فمن ذهب به این که وضع لفظ مثلا صلات و صوم و امثال ذلک برای مرتبه اولیاست و در باقی مراتب با توسط و مجازیت قائل شد، قرضش این است که عمل تام است به این جهت که تمام اجزا و شرایط رو داره، چون مسئله عالی رو ایشون تام میدونه. عملی که تمام اجزا و شرایط رو داره، اون عمل به نظر ایشون تامه و همونم موضوع الله لفظ صلات مثلا. این وضعش روشنه که توجه کردید در مرتبه عالی از صحیح و تام ایشون قائله که اطلاق حقیقی است. در بواقی یعنی در مرتبه های دیگر صحیح و در مرتبه های دیگر تام، اطلاق رو اطلاق مجازی میدونه، یعنی اطلاق تمام رو، اطلاق صحیح رو فقط بر اون فرد عالی حقیقی میدونه، بر باقی مراتب مجازی میدونه یا دارای توسط میدونه. اون وقت چنین شخصی قرضش از تمامیت به این حیث است، تمامیت به حیث این که تمام اجزا و شرایط رو داره. ترتب اثر رو منحصر میکنه به همین، تمامیت رو منحصر میکنه به همین فرض. اما و من ذهب الی الوضع لجامع یجمع جمیع المراتب، قائل به وضع لمرتبه عالی نیست، بلکه وضع برای همه مراتبه، اما نه برای همه مراتب جدا جدا وضع شده باشه، وضع شده برای جامعه‌ای که همه این مراتب رو میگیره، نه برای هر مرتبه جدا جدا وضع شده باشه، وضع شده برای جامعه‌ای که همه این مراتب رو از اون عالی تا دانی شامله. این قائل دو جور مذهب ممکنه داشته باشه، یکی این که بگه قصد قربت رو میشه در متعلق امر اخذ کرد، دوم این که بگه قصد قربت رو نمیشه در متعلق امر اخذ کرد. اگر بگه قصد قربت رو میشه در متعلق امر اخذ کرد، تمامیت در تمامیت قصد قربت مأخوذه، احتیاج نداره قصد قربت رو به عنوان یک شرطی زمینه کنیم، یعنی اصلا تو خود موضوع مطلق قصد قربت هست، احتیاج به زمینه کردن نداره. پس تمام عبارت هست از تمام مراتب که در تمام مراتب قصد قربت هست، ترتب اثر بر این تمام است، یعنی بر اینی که قصد قربت هم توش هست. اما کسی که قصد قربت رو در متعلق اخذ نمی کنه، میگه تمام عبارت از این عمل است، قصد قربت هم توش شرط نمی کنه، بعد میگه ترتب اثر در فرضی است که این قصد قربت به عنوان شرط زمین بشود به این تام. تام عبارت از همه مراتب که قصد قربت توش کنشون اخذ نشده، ولی ترتب اثر متوقف هست بر قصد قربت. پس قصد قربت رو به عنوان شرطی به این تام زمینه میکنه. اون اولی گروه اول اصلا تام رو عبارت میدونستن از اونه که همه شرایط و اجزا رو شامل بشه. این قول دوم اینچنین نیست. قول دوم همه مراتب رو مصداق تام قرار میداد، همه مراتب رو. وقت اگر تو این مراتب میتونست قصد قربت رو اخذ کنه، خب میگفت همه این مراتب که دارای قصد قربتن همشون مصداق تامن و همشون هم منشأ ترتب اثر. اما اگر نتونست قصد قربت رو اخذ کنه، تام رو اطلاق میکنه بر این مراتب بدون توجه به قصد قربت، بعد برای ترتب شرط، برای ترتب اثر میگه که قصد قربت رو به عنوان شرط ضمیمه کن به این مراتب. اون وقت این مراتب که هر کدومشون تامند با ضمیمه شرطی که قصد قربت است منشأ ترتب اثر میشن. در اون قول گروه قبل که مرتبه عالی رو صحیح و تام قرار میداد، خود تام منشأ ترتب اثر بود، هیچ ضمیمه لازم نبود، هیچ ضمیمه لازم نبود، خود تام هر جا تام صحیح صدق میکرد ترتب اثر میشد. اما در این قول دوم اگر ما قصد قربت رو بتونیم تا متعلق داخل کنیم، باز همون حکم داره، هر جا که تام صدق میکند، هر جا که صحیح صدق میکند ترتب اثر هست. اما اگر نتونیم قصد قربت رو در متعلق داخل کنیم، این چنین نیست که هر جا که تام صدق کرد و صحیح صدق کرد ترتب اثر باشه، بلکه اونجا که تام و صحیح صدق میکند شما قصد قربت رو به عنوان شرطی بیرونی ضمیمه کنید، اون وقت ترتب اثر حاصل میشه. بدون انضمام این شرط تام و صحیح صدق میکنه، ولی ترتب اثر حاصل نیست. و من ذهب به این که وضع برای جامع است، اون جامعی که تمام مراتب صحیح و تام رو شامل میشود، این شخص این صحه، این ضمیر صحه هم گرده به من ذهب. اگر این شخص صحیح بداند دخول قربت رو در متعلق امر، غرضش این می شود که عمل تمام است از این جهت که ترتب اثرش بالفعل است مطلقا، یعنی ولو این که قصد قربت رو ضمیمه نکنی، چون قصد قربت توی خود این عمل هست، احتیاج به ضمیمه کردن نداری. اما و الا، یعنی اگر صحیح نداند دخول قربت رو، ترتب برای این عمل تام در صورتی حاصل می شود، یعنی ترتب اثر، که شما ضم کنید قربت رو، قربت رو به عنوان یک شرطی ضمیمه کنید به این عمل، اون وقت ترتب اثر هست. قبل از زمیمه صحت هست، تمامیت هست، ولی ترتب اثر نیست. ترتب اثر در وقتی می شود که شما این دست قربت رو زمین می کنید.
چرا اصلا جدا می کنید خواست؟ چه دارش؟
ببینید آیا این اصل بحث اینه؟ آیا تمامیت، صدق تمامیت کافیست برای ترتب اثر یا نه؟ این اصلا بحث اینطوری باید شروع بشه. شاید از اول من اینو نگفتم،
این
مدل ابهام پیش آمد. از اول بحث در اینه آیا هر جا تمامیت و صحت صدق کرد ترتب اثر میاد یا نمیاد؟ ایشون میگه در مبانی مختلف فرق میکنه. در مبنای گروه اول هر جا تمامیت صدق کرد و صحت صدق کرد ترتب اثر میاد. چرا؟ چون اون تمامیت رو عبارت میگیره از استجماع جمیع اجزا و شرایط. خب معلوم میشه عملی که این چنین استجماعی داشته باشه تام است، خب همین هم اثرش مترتب میشه، بر همین عمل هم اثر مترتب میشه. هر جا که تمامیت صدق کرد ترتب اثر هم میاد. اما بنابر قول دوم میگه تمامیت تمام مراتب رو شامله، نه فقط مرتبه عالی، یعنی مرتبه که اجزا و شرایط همه جمع باشن، اینجا تمامیت هست. بعضی هاشم بعضی اجزا و شرایط هم که ارکان نباشن فوت بشن، اینجا هم تمامیت هست. در هر دو جا تمامیت هست. میگیم ترتب اثر کجاست؟ تو میگه که اگر اگر قصد قربت رو تونستیم توی متعلق اخذ کنیم، تو خود عمل تام قصد قربت هست دیگه. عمل وقتی تام آورده شد ترتب اثر هم میاد.
اثرتون درش هست.
قصد قربت توش هست.
چرا نتونیم عکس کنیم؟
حالا اون بحث دیگه است. ترتب اثر هم توش میاد. اما گروه میگن ما قصد قربت نمیتونیم توی متعلق عکس کنیم، چون دو لازم میاد. اونا اجازه نمیدن که قصد قربت تو عمل عکس بشه. بنابراین عمل تام، عمل صحیح فاقد قصد قربت، یعنی عملی که برش صدق میکنه صحیح صد میکنه تام، لازم نیست مشتمل بر قصد قربت باشه. خب اگه قصد قربت نشد اثر مترتب نمیشه. برای اینکه اثر مترتب بشه قصد قربت رو باید زمینه کنید. بنابراین این قول باید قصد قربت زمینه بشه، یعنی عمل تام هست، صحیح هست، ولی اثر بهش مترتب نمیشه مگر قصد قربت رو به عنوان یه شرط زمینه کنید. روشن شد مطلب؟ اما قول سوم چی میگه؟ قول سوم میگه هر جا که اجزا حاصل بود تام و صحیح صد میکنه. خب آیا ترتب اثر هم میاد؟ میگیم نه. ترتب اثر در وقتی میاد که عمل با اجزا آورده شده باشه، شرایط هم زمین بشه. شرایط در اینجا منظور قصد قربت تنها نیست، تمام شرایط، وضو و رو به قبله بودن و اینا که همه شرط نماز، اینا با زمین بشه. پس عملی صحیح است که دارای اجزا باشه، یعنی حمد و رکوع و سجده باشه، این میشه صحیح. کی اثر برش مترتب میشه؟ به شرطی که شرایط دیگه هم داشته باشه، وضو باشه، رو قبله باشه، طهارت باشه، امثال ذالک. پس توجه کنید، بنابر قول سوم که میگوید صحیح و تام اطلاق میشود بر جامع اجزا، شرایط نمیاره، میگه بر جامعه اجزا صدق میکنه. میگیم کی اثر بر این عمل تام مترتب میشه؟ میگه وقتی که شرایط اون عمل هم زمینه کنی، اون وقت هم عمل تام است، هم یترتب علیه الاثر است. روشن مطلب؟ و من ذهب به تفصیل بین اجزا و شرایط، که گفته اگر اجزا باشد تمامیت هست، اما اگه شرایط باشد و اجزا نباشد تمامیت نیست. تفصیل داده بین اجزا و شرایط، گفته اجزا حصولشون متممند، شرایط اینطور نیست. فقر ازش تمامیت از جهت ترتب اثر است به ذم شرایط. یعنی قرضش اینه که اگر شرایط زمینی کردی تازه ترتب اثر میشه. تمامیت از اول هست با اجزا، ولی با زمینه شرایط تمامیت ترتب اثر است. والوجه فی الجمیع واضح فلا تخفی. خب من مطلب رو جمع کنم. بنابر این از این اذا عرفت تا اینجا، ایشون اینو داره توضیح میده. میگه اقوال در صدق تمامیت مختلفه، یعنی مصداق تام رو سه جور تعیین کردن. یکی میگه مصداق تام اونیست که تمام شرایط و اجزا رو داشته باشه، صلاتی تام است که همه اجزا و شرایط داشته باشه، اصلا مصداق تام اون میدونه. خب این که هم مصداق تامه هم عصبش مترتب بشه، اینجا دیگه هیچ ویژگی نداره. قول سوم میگه مصداق تام اونیست که اجزا رو داشته باشه. خب این مصداق تام مصداق تام هست ولی اثر برش مترتب نمیشه مگر شرایط هم زمینه کنه. یعنی بگید صلاتی که با اجزا بیاد تام است، اما صلاتی که با اجزا بیاد شرایط هم داشته باشه این میشه مایه ترتب علیه اثر. این قول سوم. اما قول دوم، قول دوم این چنین میگوید که تمام این مراتب همشون تام هست. خب حالا آیا همشون مایه ترتب علیه الاثر هست؟ میگه اگر تونستی قصد قربت رو در متعلق اخذ کنی، تو این متعلقی که متعلق تامه قصد قربت هم هست، چون قصد قربت هست اثر بهش مترتب میشه بدون احتیاج به انزما، بدون اینکه چیزی لازم باشه به عمل زمین میکنی، فقط صدق تام که کرد ترتب اثر هم میاد. اما اگر نتونستی قصد قربت رو توی متعلق امر اخذ کنی، این عمل تام است بدون قصد قربت ولی مایه ترتب علیه الاثر نیست. وقتی مایه ترتب علیه الاثر میشه که شما قصد قربت هم زمین میکنی، بگی عمل تام به علاوه قصد قربت میشود مایه ترتب علیه الاثر. روشن آمده؟ خب این بحث تموم شد، بحث بعدی هم در جلسه بعد.